بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 30. 204. اصل هدف دین و شرع این است که آدمی به خدایش تقرب جوید، ولی همین وسیله‌ای برای تقرب به مردم و مردم پرستی و نهایتاً پرستیده شدن و تصدیق و تأیید از جانب دیگران می شود. این اساس مذهب ضد مذهب یعنی نفاق است. حتی نیت اطاعت از پیر و مرجع دینی هم می تواند چنین ابلیسی باشد و این رابطه وسیله‌ای برای جلب رضایت مردمان و مردم پرستی و تصدیق و تأیید مردم باشد. بدانید که اکثر مردمان جز توهمات و هوای نفس را پیروی نمی کنند، پس ای مردمان اگر از آنان پیروی کنید گمراه و ظالم می شوید. قرآن. پس می‌بینیم که دموکراسی به معنای پیروی از خواسته اکثریت مردمان امری جدید نیست، بلکه در عصر جدید تبدیل به ایدئولوژی و مذهب شده است. 205. همه پیروان مکتب چون و چرا عاقبت به اطاعت بی چون و چرا از اجنه و شیاطین و خناس ها و دجال ها می‌رسند، یعنی دیوانه می شوند و از شعور ساقط می گردند، در حالی که اطاعت بیچون و چرا از مرد حق موجب تحرک اندیشه در اصائه می شود، زیرا تفکر همان عمل کرده لحظه‌ای و اصائه‌ای ذهن است و نه عمل کرده تاریخی و قیاسی و نژادی. 206. انسان تا به هویت ذاتی الهی خود نرسیده مقلد نژاد و مرید دیگران است، پس بهتر است که مرید و مقلد یک نفر باشد، خاصه که آن یک نفر دوست مخلص و مورد اطمینان باشد که تو را برای خودت دوست می‌دارد نه برای خودش، زیرا نژادت تو را برای خودش می‌خواهد و مردم هم و تبلیغات هم و سیاست ها هم. 207. اطاعت بیچون و چرا از پیر طریقت درد عالم غیب و نور کرامت حق را بر دلت می گشاید، حتی اگر آن پیر ناحق و دجال باشد، ولی تو نان اطاعت و ارادت و اطمینان خود را می خوری. هرگاه کسی را چون خدایی بپرستی و اطاعت کنی، خداوند خودش حاکم بر شماست. قرآن. این کلام خداوند مصداق این حکمت ناب است که نیت مراد است. 208. تو عمری آگاه و ناآگاه و خواسته و ناخواسته مرید غیر بوده ای و برای غیر زیسته ای و برای منافع غیر عمل کرده ای. اینک چند روزی هم اطاعت کن از کسی که تو را برای خودت می خواهد تا برای خودت بوده باشی و خود شوی. این همان واقعی خلقت جدید است و آغاز پیدایش خود و هویت است. 209. وقتی ابراهیم علیه السلام پس از عمری مبارزه با نژاد در نفسش میگوید که جز خدا همه دشمن هستند، بدین معناست که نژاد و مردمان عمری در نفس او مقیم بوده و تن و دل و جان و روحش را استثمار میکردند و او ابزاری برای منافع دیگران بوده است و همه اعمالش برای دیگران بوده بدون اینکه خود بداند و بخواهد، مثل یک تلسم شده. پس جز خدا همه دشمن هستند، دشمن تن و دل و جان و روح تمام حیات و هستی انسان، زیرا هر که تو را برای خودش بخواهد دشمن توست. پس دشمنی شقی تر از نژاد نیست، زیرا فقط در صورتی به تو حق حیات و هستی می دهند که کاملا مال آنها باشی و این ایمان و ارادت و عشق عرفانی است که به آدمی وجود خودی و ذاتی می‌بخشد و این است که شقی‌ترین دشمن ایمان آدمی نزدیک‌ترین کسان اوگند. 210. پس فهم کن که اطاعت بیچون و چرا از امام که تنها دوست توست حق وجود توست، زیرا فقط اوست که تو را صاحب وجودی یگانه و مستقل و بی‌نیاز و الهی می‌خواهد و خدایی. پس اگر از کسی که تو را برای خودت بخواهد اطاعت نکنی، خصم وجود خیشی، یعنی مرید شیطانی، زیرا شیطان تنها خصم وجود الهی انسان است و نژاد همچنین است و لذا عشق نژادی، عشق شیطانی و ضد انسانی است. 211. آیا به راستی فرق دوست و دشمن چیست؟ گوته میگوید هرگاه فرق نیک و بد را دانستی خدا شدی. به جای نیک و بد دوست و دشمن را قرار دهید تا معنا محسوس تر شود، زیرا اشد نیکی ها و بدی ها از آدمی برمیخیزد و نه از حیوانات و گیاهان و جمادات و اشیاء. 212. دوست کسی است که عاشق وجود یگانه و مستقل و بی‌نیاز تو باشد و دشمن تو هم دشمن موجودیت توست، خاصه که موجودیتی بی‌تا و مستقل و بی‌نیاز باشد. و دشمن ترین آن کسی است که تو را فدای خودش بخواهد و این جز نژاد نیست، والدین، فرزندان، همسر و غیره. 213. تا زمانی که آدمی خودش را مظلوم و معصوم و بیگناه و طفلک می‌داند، نژاد پرست است و اصولاً محبت نژادی طفلک پرور و بدبخت پرور و مفلس پرور و انگل پرور است. و چون این والدینی تا ابد فرزندان خود را طفلک می‌خواهند تا احساس خدایی کنند. و وای بر فرزندی که ایمان آورد و اهل وجودی مستقل گردد، آنگاه والدین خود را شقی ترین خصم خود می‌یابد. 214. عشق نژادی سلطه پرور است و حد اکثر این است که فرزند خود را عین خودش بخواهد و بس. این کمال لطف نژاد است که فرزند خود را وارث خود بخواهد. 215. بر حسب تجزیه و تحلیل علمی و فلسفی و علیتی، هر کسی خود را بیگناه و قربانی زمانه و کائنات و سرنوشت و تاریخ و نژاد خود می داند. و این نگاهی نژاد پرستانه و تاریخی است که مذهبی ترین نوعش همه چیز را به گردن خدا می اندازد و پیرو فلسفه مشیت الهی می شود و خدا را ظالم ترین موجود قرار می دهد. این عاقبت اندیشه است که نمی خواهد خودش و یگانه و بی نیاز و بی تا باشد، ولذا به لعنت خودش دوچار می شود، منتها نام این خود را خدا می گذارد که البته در معنای نهایی درست است، زیرا خدا هم چون این بشری را که هستی ناپذیر است لعنت می کند تا به جهنم برود و با عذاب هستی پذیر شود، چون با محبت هستی را نپذیرفت و هستی یعنی احدیت و صمدیت و بیتایی و همه اینها یعنی پاک شدگی از نژاد و روی کرد به نژاد. لم یلد و لم یولد. 216. پس بدان که علیین هستی مندان جهانند، چرا که به قول رسول اکرم صلی الله مظهر سوره توحید هستند، یگانه و بی‌نیاز و نزاییده و زاییده نشده و بیتا. این است چهار رکن هستی مندی. 217. تا از نژاد پاک نشدی محبت را نخواهی شناخت و آنچه را که محبت می‌دانی جز چاپلوسی و ایثارگری‌های ابلیسی و آدمخواری نیست. 218. همه نژاد پرستان معتقدند که بدترین مردم جهان هموطنان آنها هستند و بدترین این هموطنان هم قوم آنها هستند و بدترین این اقوام هم خانواده خودشانند، ولی متاسفانه در همین جا متوقف می شوند و به هسته مرکزی این بدیها یعنی نفس خود به پیش نمی آیند و بلکه خود را مظهر همه خوبی ها می دانند و این است منشأ همه تناقضات موجود در ارزش های نژادی و از جمله عشق نژادی که ماسکی بر نفرت و انتقام جویی است. 219. نژاد پرستی در نهایت عذاب است و بلکه اشد عذاب هاست که حاصل انکار حق دوست و امام حی است، به خصوص آن دوست و امامی که از بطن آن نژاد برخواسته است. زیرا خداوند وعده فرموده که از هر قومی رسول یا شاهدی را برمی انگیزد تا توبه کنندگان آن قوم را نجات دهد. 220. و سپس به آدم گفته شد که از بهشت من بیرون روید و تا مدتی معین بر روی زمین زندگی کنید تا شاید دوباره آدم شوید و لایق بهشتم گردید. قرآن. بدان عرض بشری همان نژاد اوست و سمایش هم ولایت و امامت و عشق نژادی است که همان رجعت به بهشت است. ولذا همه افراد اهل امام یعنی امامیه طبیعت زمین را بهشت می‌یابند، مثل آنگونه که حافظ توصیف می‌کند. 221. بهشت بی نژادی و خروج از زمانیت و دهریت و تاریخ است و دهریتی که آدمی را خلاک می کند و دوچار نسیان می سازد همان نژاد و نژاد پرستی است و پیروی از مذهب آبا اجدادی و اصالت رسوم خاص نژاد خیش. عرض بشری همان نژاد و تاریخی گری اوست. بدانید که عرض من وسیع و وسعت بخش است. قرآن. 222. بدترین جنبندگان کسانی هستند که گوش دارند و نمی شنوند و اگر خداوند در شنوایی آنان خیری می دید آنان را می شنواند. قرآن. احتمالاً گفته می شود مگر خداوند نمی تواند با نظری این جماعت را شنوایی صاحب خیر و معرفت سازد؟ همانطور که می‌فرماید اگر خدا نمی‌خواست آنان دختران خود را زنده به گور نمی‌کردند. قرآن. نه اینکه خدا می‌خواست که دختران خود را زنده به گور کنند، بلکه خدا آنان را مختار نمود و از عملشان باز نداشت. 223. آدمی به واسطه عقل و تجربهش از زندگی خودش به یقین می داند که آزادی اراده و اختیارش جز بدبختی و فسق و زنا و تجاوز برایش حاصلی به بار نمی آورد. پس به اختیار خودش از انسان دیگری که ناجی و هادی نفس او به سوی نیکیست اطاعت می کند تا اختیارش را به نص و مصدر لغوی اختیار یعنی خیر برساند. زیرا ذات اختیار خیر است و خیری برتر از اختیار نیست و اختیاری کامل تر از عشق نیست، زیرا خیری برتر از عشق نیست. 224. خداوند پاکی و ناپاکی را در نفس انسان نهاد و او را بین آن دو مخیر ساخت. این اختیار که بین خیر و شر نهاده شده همان امر خدا بین زمین و آسمان وجود است، ولی آدمی فقط با توجیه ایثارگرانه است که به سوی ناپاکی و شر می رود. همانطور که حتی یک روسبی حرفه‌ای با توجیه ایثار و خدمت به مردان تن به این تباهی می دهد. ابلیس ایثار همان نیرویی است که به یاری آن آدمی از اختیارش سوء استفاده می کند و الوهیت وجودش را به ابلیس می فروشد و بدین گونه اختیارش به تدریج تبدیل به ابتلاعات و انواع جبرها و اعتیادها و بردگیها می شود. 225 شر و بدی ناپاکی ها و گناهان آن است که اختیار را از جان آدمی می رو باید و تبدیل به جبر و بی ارادگی می کند، یعنی الوهیت وجود را از میان بر می دارد و ابلیسیت را می گمارد. 226 امر خداوند بین ازداد وجود آدمی نازل می شود و لذا آدمی از ورای نیک و بد به سوی حق می رود، یعنی عشق. پس ذات بینه الهی عشق است که چون به فراق می رسد به کمال می رسد و لذا آیه بینه در حسن ختام سوره طلاق آمده است. 227 آدمی تحت الفاظ مقدسی چون عشق و ایثار و عرفان چه مفاسد و مظالم و جنایات و خیانتهایی را برای خود توجیه و تقدیس می کند و به خود اجازه هر کاری را می دهد. 228 خدمات ویژه ایثارگرانه را با نمایشات عاشقانه عرضه می کنی تا طرفت را منکوب سازی و کیش و مات ساخته و چون صیادی حیله‌گر به آنی به تصرفش درآوری و او طبعا کینه می کند و از تو انتقام می ستاند. با آنگاه می گویی دست من نمک ندارد و کسی قدر عشق مرا نمی شناسد. 229 به واسطه ایثارگری های نمادین طرف مقابل را به زور و رو در بایستی به خودت متحد می سازی و دهانش را می بندی تا او را ببلعی، ولی در گلویت گیر می کند و گاه در این ایثارگری ابلیسی خودت را هم به گند می کشانی و برده و مزبله فساد سید خود می شوی تا ایثارت را کامل کرده باشی، تا برای این تصرف و تملک جان و روح یک انسان کاملا حق به جانب شده باشی. این معامله ابلیسی را در هر رابطه ای می توان به درجات دریافت، خاصه در عشق نژادی و جنسی. 230 بدان که 124 هزار پیامبر و هزاران حکیم و عارف و اولیای الهی از شرق تا غرب عالم در طول تاریخ ظهور کردند تا راه و رسم عاشقی را به بشر بیاموزند و آیین براندازی نشاط پرستی و شقاوت را اشاعه دهند و لاغیر، که ابراهیم سلسله جنبان این کاروان است. 231 و به یاد آور که داستان خلقت آدم و حوا و ماجرای سجده و ابلیس و بهشت و جهنم و شجره در محور کل حکمت‌های قرآنی و بلکه همه حکمت‌های دینی قرار دارد که ابراهیم علیه السلام نخستین بانی تمام و کمال این حکمت عملی است. ای محمد، بگو که من دین جدیدی نیاوردم و بلکه احیاگر آیین ابراهیم حنیف هستم و مأمورم که خود پیرو به او باشم و مؤمنانم را هم به این امر دعوت نمایم. قرآن 232 کسی را می شناسم که عمری تحت القاعات ابلیسی و وحی و کلام بی واسطه ابلیس قرار داشت و به واسطه آن همه اعمال و برنامه های زندگیش را به اجرا می آورد و می پنداشت که خداوند به او وحی می کند و بلکه گاه با دستانش او را لمس و نوازش می کند. با اینکه کل زندگیش به سوی فروپاشی و تباهی و انواع عذابهای جسمانی و روانی می رفت و در آستانه دیوانگی کامل قرار داشت، تردیدی در ماهیت این القاعات نداشت و آن را از خدا می دانست و خود را عارفی واصل و از اولیای کامل می پنداشت تا با آثار ما آشنا شد و به خود آمد و توبه کرد و زندگیش از دوزخی تمام عیار به سوی آرامش و عقل و ثبات و سلامت و تقوا و پاک دامنی آمد. و امروز از این نوع آدم ها در سراسر جهان به وفور یافت می شوند و این به معنای احاطه همه جانبه و جهانی ابلیس و دجالیت است، همزمان با ظهور جهانی حقیقت و الوهیت و امامت که البته هنوز در اقلیت و خموشی به سر می برد و آنچه که بازارهای جهان اندیشه و تبلیغات را تحت فرمان دارد همان ابلیسیت است که رسانه های عمومی را در دست دارد و اکثریت بشری را فرمان می دهد. تحت عناوین انواع فلسفه ها، عرفان ها، روانشناسی ها، هنرها و مذاهب نوظهور و تلفیقی و التقاطی. کافران می گویند چرا از رسولان پیروی کنیم؟ به خود ما هم وحی می شود. قرآن و در قرآن سخن از وحی و آیات شیطانی است. پس هر درک و صدای ما برای طبیعی لزوماً الهی و هدایت بخش نیست و امروز آخر الزمان است که عرصه حضور و ظهور همه قوای غیبی و متافیزیکی می باشد، از خداوند و ملائک و اولیای الهی تا ابلیس و شیاطین و ارواح خبیثه و دجالان. پس انسان مدرن بیش از هر زمانی در خطر است، همانطور که بیش از هر زمانی امکان نجات و رستگاری و عروج روح دارد. 233. در ماجرای عرفان حلقه ده ها نفر به نزد بنده آمدند که نخست دعوی وحی و الهام الهی داشتند، سپس معلوم شد که جن زده بودند و بدنشان مملو از آثار شکنجه و کبودی بود و تعادل روانی نداشتند و زندگیشان غرق در مفاسد بود و با این حال خود را رستگار و از ما بهتران می پنداشتند و ما بقیه مردم را آدم نمی دانستند و اکثرشان مبتلا به انواع داروهای روانگردان بودند. 234. همانطور که در عصر حضرت سلیمان شیاطین و اجنه به زمین و زندگانی بشر حمله کرده بودند، امروز نیز چون این واقعی روی نموده است و سلیمانی نیاز است تا بشر را از سلطه جنون و جفایشان برهاند. و بدان که همه وقایع مربوط به زندگانی انبیای الهی در گذشته به نوعی در گستری جهانیش در آخر الزمان در حال روی نمودن است. یعنی قصص قرآنی فقط مربوط به گذشته نیستند، وگرنه به راستی اساطیر الاولین محسوب می شدند، همانطور که در باور اکثر مردمان و بلکه علمای دینی این گونه‌اند و این یکی از علل مهجوریت قرآن در امت است. 235. و بدان که این حلول و تسخیر شیاطین و اجنه در بشر امروز تحت عنوان عشق توجیه و تقدیس می شود و تحت همین توجیه به عمد تلقین و الغا می گردد که گاه در فرقه های درویشی تحت عنوان تلقین ذکر صورت می گیرد و اکثر الغا کنندگان این اذکار خودشان شیطان زده و جنی هستند و لذا بناگاه جوانی را که به سوداهای عرفانی وارد این فرقه ها شده یک شبه یک بیمار روانی و مجنون در میابیم، ولی آنها این جنون را که عموماً با فسق و تباهی توأم است عشق می نامند. 236. شبیه سازی عرفانی در مخیل بیاری فیلم های اساطیری و مذهبی و تخیلی و به کمک انواع مخدرات و روانگردان ها از روی نسخه های ادبیات عرفانی امروز تبدیل به یک بیماری مصری در جهان شده است که البته علت و لعلل این وضعیت همان هویت واقعی آخر الزمان در نفس انسان و ماهیت جهان طبیعت است. 237. بخش عمده و اولیه و اساسی دین و عرفان را شیطان شناسی تشکیل می دهد، ولی متاسفانه نه در معرفت دینی و نه در ادبیات عرفانی ما به ندرت این مقوله به چشم می خورد و این خود یکی از نواقص بنیادی دین و عرفان اسلامی در قلمرو ادبیات است. و این نیز جنبه دیگری از محجوریت قرآن در ادبیات و فلسفه عرفانی ماست، چرا که در جای جای قرآن سخن از شیطان و شیطان شناسی است، پس چرا در ادبیات و معارف سلوکی ما به ندرت در این باب سخنی جدی یافت می شود، مثل مثنوی مولوی و یا حتی فتوحات مکیه، الا به زبان استعاره و تناقض. 238. متاسفانه از عرفان و معارف عرفانی فقط شعر و شراب و حوری و عشق و فرشته و بهشت و امثال هم در اذهان عامه مردم نقش بسته است و آن یکی به دلیل همین نقص و کم بوده شیطان شناسی در ادبیات عرفانی ماست. 239. نقص دیگر ادبیات عرفانی ما فقدان مردم شناسی و انسان شناسی عرفانی است، یعنی به ندرت خبر و اثری از خلق شناسی در ادبیات کلاسیک عرفانی ما به چشم می‌خورد و فقط سخن از حق است، آن هم در الفاظ و اصطلاحاتی فلسفی و ماورای طبیعی که جز به درد اجنه نمی‌خورد. به همین دلیل عرفان عملی ما سراسر ابتلای به اجنه است. 240. یکی از ویژگی‌های شیطان زدگی این است که انسان شیطان زده اصلاً شیطان را باور ندارد و امری خرافی می‌خواند. 241. شیطان گاه چنان دل آدمی را محاصره می کند که انسان القاعات شیطان را عین اندیشه و احساسات خود می یابد و به دفاع از شیطان می پردازد که گویی دفاع از خیش است. 242. یکی از برجسته ترین علائم شیطان زدگی عداوت آدمی با محبت و متهم کردن اهل محبت است و محبت را دسیسه خواندن، زیرا ذات ابلیس از شقاوت و بیرحمی است و عداوت و انکارش با آدم به دلیل عشق خدا به آدم است که آدم را خلیفه خود ساخته است، و لذا هر کجا که محبتی رخ نماید، هویت شیطانی اطرافیان آشکار می شود و عداوتشان به فعل می آید و تهمتهایشان رسوایشان می کند. 243. انسانی که هیچ وظیفه‌ای برای خود در قبال اطرافیان قائل نیست و موجودی مصرف کننده و صرفاً گیرنده است، انسانی شقی و ضد محبت است. و نسل‌های جدید اکثراً این گونه‌اند و رضا شاهد ظهور شقاوتی در نسل جدید هستیم که در تاریخ کم سابقه است. 244. هر صفتی در بشر به درجاتش دارای موجودیتی متافیزیکی در آسمان‌ها و عالم غیب است، همانطور که هر اندیشه و احساسی هم دارای فرشته یا شیطانی است و ابلیس مظهر منیت و کبر و انکار و شقاوت بشر در عالم غیب است. بلذا شیاطین در حریم وجود هر انسان متکبر و شقی حضور دارند به درجه منیت. همانطور انسانی که روی به رحمت و محبت دارد، فرشتگان رحمت و محبت به خدمتش در می آید و شیاطین هم در خدمت انسانهای شقی و متکبرند. 245. یکی می گفت که انسانهای شقی و محبت ناپذیر مولود شرایط شقاوت بار خانواده و جامعه هستند، پس چه تقصیری دارند که مبتلا به شیاطین شده و به جهنم می روند؟ ولی حقیقت دیگری در انسان وجود دارد و آن وجدان و اراده اوست، یعنی آدمی شقابت و محبت را از هم تشخیص می‌دهد و مخیر در انتخاب است و آنکه از شقابت روی گردان باشد، خداوند انسان اهل محبتی را به سویش می‌فرستد تا او را از شرایط شقابت بار برهاند. براستی که انسان برخیشتن بیناست. قرآن 246. آنچه که آدمی را در مرز اختیار بین شقاوت و محبت به سوی شقاوت سوق می دهد، نژاد پرستی و تعلقات نژادی است. ولذا اشد شقاوت ها و انتقام جویی ها در قلمرو اندرون نهان نژاد ها رخ می دهد که بدترینش در روابط زناشویی است. زیرا اشد منیت در روابط نژادی است و من بشری قلب شقاوت اوست، زیرا بی خود و آریه است و بی خودترین خودها یا خودی ترین بی خودی های بشر در نژاد حضور دارد و این است معنای شقاوت. 247. بر اعراف مدخلی است که ظاهرش عذاب ولی باطنش رحمت است. قرآن. این همان سحر عرفان و دیالکتیک معرفت نفس است که صورت بیرونی و مقدماتیش عذاب و زجر و نابودی است، ولی چون به باطن آن میرسی رحمت و محبت و جنت است. بیرونش نار و درونش نور است، حالان که ظلمت و جهل درست به عکس است، ظاهرش رحمت ولی باطنش عذاب است. 248. اصلاً شقاوت شناسی هسته مرکزی کفر شناسی و جامعه شناسی ظلم است. شقاوت در یک فرد یا جامعه ای نشانه سلطه شیطان است. 249. انسان شقی انسانی سنگی است، سنگی که آدم شده باشد یا آدمی که سنگ شده باشد به لحاظ روح و جانش. پس برای به جنبش در آوردن روح و جانش جهت سیال ساختن جمود روانش، دست به خشونت و عداوت و پرخاش می زند و در قبال لطافت و رحمت دچار تشنج و عذاب می شود، زیرا جمود جان و دلش را بیشتر می‌بیند و در می‌یابد. 250. این است که انسان شقی به جای بوسیدن گاز می‌گیرد و به جای نوازش کردن مشت می‌زند و به جای تشکر فحش می‌دهد و به جای درخواست کردن انکار و ناز می‌کند و در قبال محبت ادابت می‌کند. او چاره ای جز این ندارد، ولذا خدا وی را کور و کر و احمق کرده تا شرارتش به حد اقل برسد. 251. ای عزیز مؤمن، بدان تا زمانی که عزیزان کافرت را در دل داری که دشمنان ایمان تو هستند و در صدد براندازی تو زیست می کنند، آنان را از دلت بران تا دست از ادابت با تو بردارند و اصلا فراموشت کنند تا همه عمر مبتلایشان نباشی. 252. آنچه که دشمنان ایمان تو را به سوی تو می کشاند، ابتلای قلبی تو به آنهاست، از آنان پاک شو تا ایمن شوی. 253. هرگاه دلت خانه غیر خدا و اولیا و مؤمنان شد، بدان که نجات پرستی، یعنی از اهالی ظلم و شقاوتی و فاقد عدالتی، زیرا همواره به نفع کسانی حکم می کنی که به آنها دل داده ای و ظلمی جز این نیست که دل به غیر خدا دهی و مؤمن هم از اسمای خداست و هر که به خود ظلم کرد به همه ظلم می کند. 254. آنان که نام اسمای الهی را بر انسانها نمی پسندند و آن را معصیت و شرک می دانند، عشق خدا به انسان را نمی شناسند و از پیروان ابلیس هستند. زیرا آدم را خلیفه خدا و محل اسمای او نمی‌خواهند و ابلیس به همین دلیل آدم را سجده نکرد، زیرا آدم را مظهر اسماء الله دید، یعنی خلیفه خدا. و می دانیم که شاخه ای از مسلمانان این گونند که نامهایی مثل کریم، رحیم، عزیز، عظیم و علی و امثال هم را بر انسان عین شرک می دانند و به جای آن عبدالکریم و عبدالرحیم و امثال هم نامگذاری می کنند. و این همه از علائم شقاوت و ابلیسیت و نجات پرستی است. 255 شرک و نجسی و ظلمی جزی نیست که غیر خدا و اولیای الهی در دل راه یابند، مثل همسر و فرزندان و والدین و امثالهم. و این است که قرآن کریم اینان را دشمنان ایمان آدمی دانسته است و نجات پرستی جزی نیست. 256 حضور غیر خدا و اولیایش در دل موجب قساوت و شقاوت و مرگ دل می شود که این مرگ وجدان و فرقان است. 257 هر نااهلی را به دل راه دهی دل را می سوزاند، بلذا دل از او کینه می کند. این است که عشق نژادی همواره در نهانش حامل ادابت است، مثل عشق زناشویی که از همان آدم و حوا با ادابت آغاز شد. 258 چون نااهلی را بر دل وارد سازی دل را می سوزاند و می میراند، و آن که مقیم دل است نیز در دل به صورت فسیل شده باقی می ماند و همواره کینش با تو و در دلت باقی میماند، الا این که به نور حق زنده شوی و به یاری ذکر و معرفت دل را از این موجودات مومیایی پاک کنی و دیگر دل را قبرستان اشقیا نسازی. 259 هرگاه انواع امراض عجیب و غریب جسمی و عصبی و روحی در کسی می‌بینی، بدان که دوچار یک نژاد پرستی مزمن است و دلش قبرستان اشقیاست. 260 مادر پرستی فرزندان و فرزند پرستی مادران زمینه اولیه نژاد پرستی است و اکثر این مادران بالاخره فرزند خود را عاق می کنند و اکثر این فرزندان از مادر خود کینه دارند. 261 کینه و عداوت تاریخی مادران از عروس و داماد خیش و تفرق انگیزی در زندگی زناشویی فرزندان از جمله علائم نژاد پرستی مادران است که خود را مالک و خدای فرزندان می دانند و چشم دیدن محبت فرزندان خود به همسرانشان را ندارند. 262 زن به میزانی که ولایت شوهرش را نمیپذیرد و میخواهد خودش بر او ولایت داشته باشد، نژاد پرست، یعنی فرزند پرست میشود و فرزندانش را بندگان خود میخواهد. این همان مذهب اصالت عورت پرستی زنانه یا فمینیزم است که امروزه تبدیل به ایدئولوژی آشکار در جهان شده است. 263 بدان که زن پرستی مرد همان خود پرستی مرد است، زیرا زن باطن مرد است و این خود پرستی پایین تنه ایست، یعنی مرد در واقع عورت خود را می پرستد و فقط کافی است که زن تمکین نکند، آنگاه مرد از او انتقام می ستاند. 264 وقتی مردی زن را به دلش راه می دهد، در واقع عورت را به دل راه داده است و لذا موجودی به غایت شهوانی و هرزه و هیز می شود، زیرا عورت را هسته مرکزی وجود نموده است و این اساس نژاد پرستی است و ظلم. 265 پس بدان که عیال پرستی عین شیطان پرستی است، زیرا شجر پرستی است و این اساس دوزخ پرستی و شقاوت است. 266. آیا ظلمی بزرگتر از این به خویشتن ممکن است که دل را که خانه خداست ویترین عورت سازی؟ 267. این است که نژاد پرستی با هرزگی و شهوت بارگی و خیانت و انحرافات و عذابهای جنسی تو امان است و بدتر از آن زنای با محارم است که در خانواده های نژاد پرست قوغا می کند. 268. بسیاری با تعابیر و تمثیل‌های عرفانی و با شعار خودشناسی و اینکه خدا در انسان است فقط به تقدیس نژاد پرستی و خودپرستی می‌پردازد و لذا در بسیاری از افراد یا فرقه‌های درویشی شاهد اشد نژاد پرستی می‌باشیم که جز خود و خانواده خود کسی را آدم نمی‌دانند. که در این نوع خانواده ها انواع امراض حیرت آور و عذاب های قریب و کینه های پنهان قوغا می کند. 269. نژاد پرستی در هیچ قالب و توجیهی چون ادبیات و معارف عرفانی امکان تبدیل به شیطان پرستی را ندارد. شاخه ای از این شیطان پرستی آشکار در برخی از فرقه های به اصطلاح عرفانی غرب کشورمان قابل تأمل است که هرگز در خارج از نژاد خود ازدواج نمی کنند و آن را خیانتی نابخشودنی می دانند. 270. هرگز نمی توانی آن را که در دل داری دوست بداری الا این که خدا یا ولی خدا باشد. خداوند هرگز به آدمی بیش از یک دل نداده است. قرآن. 271. آنان که به دیدار پروردگار خود شوقی ندارند دل به دنیا می سپارند و اینان اهل هدایت نیستند. قرآن. آنان که دل به دنیا می دهند آتش دوزخ را برپا می کنند. قرآن. پس جز در عشق به خدا و اولیای الهی دل در گرو دنیا و اهلش قرار گرفته و می سوزد و شقی می گردد و می میرد و می دانیم که محبوب ترین وجه دنیا همان شهوت جنسی و نژاد است که کشنده دل می باشد. پس مهد شقاوت دل همان نژاد پرستی یعنی پایین تن پرستی است و بدان که این پرستش نه تنها ربطی به عشق و عرفان ندارد که درست در نقطه مقابل آن قرار دارد، زیرا عشق عرفانی مستلزم دلی زنده است و عشق نژادی میراننده و سنگ کننده دل است. بدان. 272. یعنی تنها راه نجات دل از شقابت و مرگ و عذاب و نار همان عشق عرفانی است که عشق به دیدار با خداوند است در وجود امام زنده ای که تحت ولایتش زندگی می کنی و لا غیر. 273. یعنی تنها راه رهایی دل از نژاد پرستی که اساس کفر و شقاوت و پلیدی است ولایت امامی زنده است در درجات. 274. وجود امام دل مؤمن را از ابتلای به نژاد و پایین تن مسون می دارد و رابطه زناشویی را از زنای پنهان و آشکار پاک می سازد، زیرا فقط دلی که دارای امام است میتواند با همسر رابطه‌ای بالاتنی برقرار کند و در غیر این صورت همسر فقط ظرف تخلیه شهوات است و همه کسانی که به واسطه بی عفتی نگاه بر دل وارد شدند در رابطه جنسی با همسر دخیل میشوند و این است زنای نهان. از گناه ظاهری و باطنی درگذرید. قرآن. 275. یعنی فقط وجود امام در دل است که رابطه نژادی را به نزاد می رساند و کمال این رابطه را به لقاء الله می رساند، طبق آیه حرس که در رابطه جنسی زناشویی وعده لقاء الله می دهد. ولی همین رابطه می تواند به لقای ابلیس منجر شود، همانطور که در آدم و حوا رسید. در دل یا نزاده است یا نژاد. 276. آنان که اصولاً میلی به توبه و تقوا و اطاعت ندارند، فقط به جستجوی خود امام زمان و ولی مطلق هستند و کمتر از علی ابن ابی طالب را به امامت قبول ندارند، حالان که لحظه ای تا به تحمل ماندن در محضرشان را ندارند و امام را به انواع جرم ها متهم ساخته و به ادابت خونی با وی برمیخیزند. خواجه عبدالله انصاری میگوید 100 پیر را خدمت کردم تا عاقبت به شیخ خرقانی رسیدم. در قرآن کریم نیز نخستین ولایت همان ولایت مؤمنان بر هم دیگر است در سلسله مراتب ایمانشان، و این است راه و روش عملی سیر و سلوک عرفانی و امر هدایت الالله و رشد معنوی انسان، و ما بقی خیال و فریبی بیش نیست. 277. بدان که سلسله مراتب ایمان و معرفت و تقوا همان سلسله مراتب ارادت و اطاعت از مؤمنان است، و آنان که فقط از خود خدا اطاعت می کنند تابع هوای نفس و مرید شیطانند. بدانید که اکثر مردمان خداوند را به خیالی می خوانند که هوای نفس آنهاست و این شرک و ظلم عظیم است. قرآن 278. جز عبادالله المخلصین که همان عارفان واصل و صوفیان مجذوب ذات حق و معصومین هستند، ما بقی مؤمنان حقیقی تحت ولایت اجرایی این مخلصین قرار دارند و جز این هدایت و ایمان و تقوایی نیست. بدان 279. همانطور که شاگرد دبستانی نیازمند معلم دبستان است و شاگرد دبیرستانی نیازمند دبیر است و دانشجوی دانشگاه نیازمند استاد است، یک مؤمن مبتدی قادر به همراهی و سلوک عرفانی با عارفی واصل نیست و توان جذب و هضم روح او را ندارد و دچار مالی خولیا می شود. همانطور که شیخ شریعت و پیر طریقت و امام حقیقت داریم. آدمی که دارای روحی ضعیف و غافل است، چه بسا در قبال عارفی واصل به کلی از دست می رود و دیوانه می شود. یعنی روحش جذب روح عارف می گردد. بیان که کمترین علم و احاطه و اراده ای در درک این واقعه داشته باشد. پس ای عزیز، حریص مباش و در شأن خود گام بردار. 280. آنگاه که روحی بر کسی نازل می شود، گویی بر کل کالبد بشری نازل شده است، چرا که بشریت نفس واحده است و هر فردی به مثابه سلولی از یک بدن است و همه سلول های یک بدن با یکدیگر در ارتباطند، همانطور که همه اعضای بدن، که به قول معروف چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضو ها را نماند قرار. همچنین است چون عضوی روحانی شود، سایر اعضا هم تحت شعاع این روح قرار می گیرند. 281. بنابراین مؤمنان صاحب روح و عارفان و اولیای الهی هرچند که ممکن است منزوی باشند، ولی به لحاظ وجودی اجتماعی ترین و جهانی ترین انسان هایند، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. 282. و تحت شعاع این نزول روح که کمالش لقاء الله است، کل جامعه به خود می آید که طبق معمول اقلیتی روی به حق می کنند و مابقی روی به شیطنت می کنند و جامعه قطبی می شود. به هر حال جامعه از حیوانیت خود خارج می شود و به عرصه انتخاب وارد می گردد. ای رسول، بگو که اجر من این است که زین پس هر کس که بخواهد به راه هدایت یا زلالت می رود. قرآن